عزیز، همه قسم که میدونین دوتا برنامه زنده و پرطرفدار داریم، روی موج جوانی و کاف صبح. همراه میشیم با تهیه کننده های محترم این برنامه ها، آقای علی عطایی دستیار برنامه کاف صبح. از موضوع برنامهشان در هفته پیش رو بر ما میگن.
به نام خدای مهربان و با سلام خدمت شما شنونده عزیز برنامه شما و رادیو، سید علی عطایی هستم، دستیار تهیه کننده برنامه کاف صبح، و خدمت شما عرض میکنم که از هفته آینده انشالله از روز شنبه 29 سنبله تا روز پنجشنبه 3 میزان موضوع برنامه کوچه و همسایه خواهد بود. عرض میکنم که روز شنبه سوال مایی است که همسایه خوب کیست و همسایه بد کیست. روز یک شنبه سوال مایی است که چقدر رعایت حال همسایه را دارین. سوال روز دوشنبه ماهی است که چقدر تلاش میکنیم در همسایه داری سفارش های دینی را لحاظ کنیم. روز سه شنبه در این باره صحبت میکنیم که قدیما همسایه داری خوب بود یا حالا. روز چهارشنبه سوال ماهی است که چطور میشه با همسایه روابط صمیمانه داشت. و روز پنجشنبه هم انشالله گلچینی از برنامه های شنبه تا چهارشنبه را خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. انشالله که هفته آینده با ما باشین، برنامه را بشنوین و نظر و گفتنی هایتان هم و دست ما برسانین. ممنون از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از آقای علی عطایی و در این لحظه با آقای موحد همراه میشیم، تهیه کننده برنامه روی موج جوانی. بشنویم که موضوع برنامه ایشان در هفته پیش رو چی انتخاب شده.
به نام خدای خوب و مهربان، سلام به شما همکار محترم خانم موسوی و شنونده های خوب برنامه شما و رادیو. موضوع هفته بعد برنامه روی موج جوانی با انتخاب یکی از شنونده های عزیز ما از داخل افغانستان، بخشش و گذشت انتخاب شده. البته با مناسبت هفته بعد هم بی ربط نیست، چرا که روز جهانی صلح هم در هفته بعد ما داریم. سوالی که از دوستان عزیز میپرسیم ایست که چرا میگن گذشت خصلت مردان هست؟ خودت چقدر اهل بخشش و گذشت هستی؟ انشاءالله در هفته پیش رو ریشه های فرهنگی و دینی گذشت و بخشش در افغانستان بررسی خواهیم کرد. گذشت از خود، پیش نیاز بخشش دیگران، قدرت رهایی بخش بخشش، فواید جسمی و روانی، چالش های بخشش و راه های غلبه بر اونا یکی از محورهای مورد بحث ما خواهد بود، و همچنان نقش گذشت و بخشش در صلح و بازسازی جامعه. از دوستان عزیز خواهش میکنیم که مثل همیشه ما را در برنامه روی موج جوانی تنها نگذارن و با نظریات خوبشان و بحث این هفته ما اشتراک کنن. موفق و سلامت باشین.
خب دوستان عزیز، در این لحظه باز هم قصد داریم یکی دیگر از برنامه‌های رادیو در را خدمتتان معرفی کنیم. برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. شما شنونده‌های عزیز روزهای جمعه در ساعت 12:30 دقیقه به وقت افغانستان میتونید شنونده این برنامه باشید. تهیه کننده این برنامه هم آقای زکریا حسینی هستند. در ابتدا آرم این برنامه را برای معرفی بیشتر تقدیم شما می‌کنیم. بشنوید.
گونه
از افغانستان خارج ساختن
شده.
سیاسی مختلف بیاین در یک تماس بشن، نه تنها از خاطر
طالبات
بلکه به خاطر فرار
بیمار شیست مختلفانه برای خود آمریکایی
ها. فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
گذشت. خب دوستان عزیز، و در این لحظه با آقای زکریا حسینی همراه میشیم. تهیه کننده این برنامه، از زبان ایشان اطلاعات بیشتری میگیریم درباره برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. لطفا ما را همراهی کنید و البته قسمت‌هایی از برنامه را به صورت میکس تقدیم شما میکنیم.
با نام و یاد خداوند مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم موسوی، همکار خوب ما و شنونده های عزیز که این برنامه را میشنوند. تشکر از اینکه فرصت دادین که من هم خدمت شنونده های عزیز باشم تا صحبتی داشته باشیم درباره یکی از برنامه های رادیو دری که جمعه ها پخش میشه. افغانستان در هفته ای که گذشت، مدت زمان پخشش 30 دقیقه است. هدف این برنامه همونطور که البته از نامش پیداست، مروری است بر مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. خب در رادیوها، رسانه‌ها معمولا یکی از برنامه‌هایی که همیشه اکثر رسانه‌ها دارن مرور هفتگی رخدادهاست، البته رخدادهای مهم که اثرگذار بوده در او جامعه. ما در برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت هم خب رخدادهای زیادی داریم در طول هفته. با توجه به شرایط خاص این کشور تلاش می‌کنیم رخدادهایی را در این برنامه جمع‌آوری بکنیم که برای شنونده‌های ما مهم بوده، حتما اثرگذار بوده در زندگیشان. بر همین اساس تلاش ما است که تمام رخدادهایی که در طول هفته در افغانستان اتفاق افتاده یا در کشورهای خارج که مرتبط با قضیه افغانستان بوده، این رخدادها را گردآوری می‌کنیم، گزارش‌ها را بررسی می‌کنیم، گفتگوهایی که درباره مسائل روز افغانستان شده اونها را بررسی می‌کنیم. چکیده این گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهای مرتبط با افغانستان را ما در این برنامه تلاش میکنیم که تقدیم شنوندای عزیز بکنیم تا در جریان رخدادهای مهم افغانستان قرار بگیرن. خب شنوندای عزیز، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. چنانچه در جریان هستید،
این هفته 12 زمین لرزه با بزرگی 6.2 ریشتر آرامش شرق کشور را برهم زد و بسیاری شهروندان کشور را به خواب ابدی در دل خواب گفته و آمادگی ایران را برای هر گونه همکاری امداد رسانی و ارسال کمک های انسان دوستانه
کرد به مناطق زلزله زده. در همین خصوص آقای میرزا محمد شکیب، رئیس دفتر وزارت احیا و انکشاف دهات حکومت،
واقعا امروز باید حقوق بشر رعایت شود و به اسرع وقت همکاری و مو مناطق دوردست و کم ظرفیت از نگاه اقتصاد بوده
و فعلا حکومت افغانستان باید این موضوع را درک کنه که وقتی که دختر خانم ها را از تحصیل باز می داره در همچه وقتی در هم.
خب تشکر از شما خانم موسوی که امروز هم فرصت دادین تا ما خدمت شنوندای عزیز باشم، توضیحاتی را ارائه بکنم درباره این برنامه. دوستانی که علاقمند هستن به پیگیری تحولات به خصوص افغانستان، دعوت میکنم که حتما این برنامه را بشنون، به خصوص عزیزانی که در طول هفته به دلیل مشغولیتایی که دارن احتمالاً فرصت نمیکنن تمام رخدادها را دنبال بکنن. دعوت میکنم که این برنامه را حتما بشنون. تشکر از اینکه امروز هم صحبت های ما را شنیدید. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزاریم از آقای زکریا حسینی، برای ایشان آرزوی موفقیت و صحتمندی و تندرستی داریم. دوستان عزیز، از شما هم بی نهایت سپاسگزاریم که در برنامه امروز شما و رادیو ما را همراهی کردید. موفق و صحتمند باشید. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه سفیران روح الله را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. دوستانی که برنامه های سفیران روح الله را تعقیب کردن می دانن که برنامه سفیران روح الله اختصاص داره به معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان. از دو هفته پیش معرفی شهید محمد حسن موهبتی را آغاز کردیم و این سومین برنامه است که در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی با شما عزیزان شنونده صحبت می کنیم. تا اینجا چی گفتیم؟ گفتیم که شهید محمد حسن موهبتی در زیرکوه کائنات به دنیا آمده، دوره کودکی خودش را در همونجا گذرانده، دوره ابتدایی را در همو کائنات گذرانده در زیرکوه. برای دوره دبیرستان با توجه به کمبود امکاناتی که بوده و ای که مکتب وجود نداشته در محل زندگیشان، به شهر بیرجند عزیمت میکنه و در بیرجند مشغول به تحصیل میشه. خیلی زود وارد عرصه‌های فرهنگ اجتماعی و سیاسی میشه، جزء مبارزین انقلاب اسلامی هست، جزء کسایی که در مبارزات مردم ایران بر علیه رژیم پهلوی نقش خیلی فعالی را داشته، هم در زیرکوه قائن، هم در بیرجند و هم در شهرهای مثل مشهد، قم و تهران. و رفت و آمدهای مکرری که به قم و تهران داشته باعث شده که آگاهی‌های بیشتری کسب بکنه در ارتباط با انقلاب و همین آگاهی ها را منتقل بکنه به محل زندگی خودش. خب نکات برجسته‌ای را در ارتباط با این مسائل خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم، از پخش اعلامیه‌های حضرت امام بگیرید، سازماندهی تظاهرات مردمی در زیرکوه، در قائن و در بیرجند از کارهای بسیار مهمی بوده، بحث فرار سربازان از پادگان‌ها، پناه دادن اینا در خانه خودشان و منتقل کردن اینا به محل زندگی خودشان، آموزش نظامی که برای جوانان منطقه داشته از فعالیت‌های بسیار برجسته‌ای بوده که شهید محمد حسن موهبتی در اون زمان انجام می‌داده، و البته اون ماجرای تاخ نصرت را هم برای شما تعریف کردیم که شاه می‌خواست بره بیرجند، تاخ نصرتی آماده کرده بودن و شهید محمد حسن موهبتی آتیش می‌زنه این تاخ نصرت را و سفر شاه به بیرجند کنسل میشه. رسیدیم به 22 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران. با ما همراه باشید که زندگی شهید محمد حسن موهبتی را از این مقطع به بعد خدمت شما روایت بکنیم. خب 22 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی انقلاب اسلامی مردم ایران بر رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پیروز میشه. 23 بهمن یعنی دقیقاً یک روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه فرمان تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی را میده که نخستین نهاد انقلابی هست که تشکیل میشه. چند ماه بعد در 2 ثور سال 1358 فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داده میشه و عملا در 2 ثور سال 1358 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌ای اعلام موجودیت میکنه. شهید محمد حسن موهبتی از پیشگامان تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی و همینطور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه خودش هست. با ما همراه باشید، روایت هایی را بشنوید از محمد علی موهبتی، غلامرضا احمدی، علی موهبتی در ارتباط با این بخش از فعالیت های شهید محمد حسن موهبتی.
انقلاب که پیروز شد در سال 57، بلا فاصله، اصلا اینی که دارم به شما میگم بلا فاصله، اینجا اصلا واقعا ما از خیلی جاها جلوتر بودیم. خیلی شهرهای بزرگی مملکت، شاید این منطقه ما جلوتر بود. اینا وای نمیستادن که حکومتی بیاد از بالا که مثلا دستوری بدن. با توجه به عرض کردم تمکن مالی که مرحوم پدرشون در این منطقه داشت، بلا فاصله اقدام میکردن به انجام کار. و در اینجا هم یه کافه بود اون موقع مشهور بود، کافه خدا رحمت کنه حاجی حیدری، همون کافه رو کمیته کرده بودن. سر شاهرایی بود در همین روستای حاجی آباد که الان شهرستان شده. اون موقع تمامش 10-15 خانوار بیشتر نبود، همش منطقه به جهتی که این منطقه سوق الجشی بود، سر چهار را واقع شد و خود خدا رحمت کنه حسن آقا کمیته رو اینجا آورد.
شاید کمیته حاجی آباد زودتر از سپاه بیرجن رفت، چون ما بعدا از کمیته معرفی شدیم، اومدیم به اولین نیروهایی بودیم که به سپاه پیوستیم و سپاه رفتیم آموزش.
انقلاب که پیروز شد، همون دوستای ما که اینجا سرباز بودن و 70-80 نفر بودن، هر کی رفتن یه جایی، خب اینا اکثرا یا دکترها بودن یا فوق لیسانس بودن یا لیسانس بودن. برخی از اینا هم سرباز صفر بودن، یعنی سیاسی بودن، مثلا دکتر بود ولی سرباز صفر بود چون سیاسی بود. خب ارتباط ما با اینا برقرار بود. شهید حسن با همین دوستان ارتباط برقرار میکنه و مستقیما از تهران ایشون رفت مجوز رو گرفت و اینجا سپاه تشکیل شد. و دومین سپاهی که در خراسان تشکیل شد بعد از مشهد سپاه حاجی آباد. و همینجا
ساختمونی برای سپاه در اینجا ساخت که تو شهرها ساختمون ساخته نمیشد. تو شهرها در اینجا آمدن ساختمونی ساخت، خدا رحمت کنه حسن آقا، برای سپاه. نیروهای منطقه رو همه رو به اصطلاح جذب کمیته کرد، جذب سپاه کرد.
خب ما همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه سفیران روح الله از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تا اینجا چی گفتیم؟ عرض کردیم که انقلاب که پیروز میشه، فرمان حضرت امام را داریم برای تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی و همینطور تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. شهید محمد حسن موهبتی با توجه به ارتباطاتی که داشته، خصوصا او بحث فرار سربازان از پادگان ها که خیلی کمک کرده که این شهید بزرگوار آشناهایی را در تهران داشته باشه و البته رفت آمدهاش به قم و تهران باعث شد که خیلی زود هم کمیته انقلاب اسلامی را در زیرکوه قائن تشکیل بده و هم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را. اما یک بخش بسیار برجسته فعالیت های شهید محمد حسن موهبتی بعد از پیروزی انقلاب حضور در افغانستان هست. شما دوستان شنونده می دانید که در سال 1357، 7 ثور سال 1357، یک کودتا در داخل افغانستان اتفاق افتاد، باعث شد که حکومت کمونیستی در داخل افغانستان تشکیل شود. مردم افغانستان اسلحه به دست گرفتن و قیام کردن بر علیه این حکومت کمونیستی. با پیروزی انقلاب اسلامی فاصله ای که محمد حسن موهبتی بعد از پیروزی انقلاب ورود میکنه به حوزه افغانستان خیلی کم هست و خیلی زود میشه گفت در همون اوایل سال 58 ورود میکنه به عرصه افغانستان، با توجه به اینکه خب مردم افغانستان حدود یک سال هست که با حکومت کمونیستی در داخل افغانستان مبارزه میکنه و البته بعد از اون تجاوز شوروی را هم داشتیم در داخل افغانستان. این مسئله باعث میشه که مبارزات جدیتر صورت بگیره و جوانانی از ایران اسلامی در کنار مجاهدین افغانستانی جنگیدن که عرض کردم پیشگام این عرصه، یکی از پیشگامان این عرصه شهید محمد حسن موهبتی است. روایت هایی رو بشنوید از آقای غلامرضا احمدی، غلام حسین احمدی، محمد ابراهیم اوحدی، حسین موهبتی در ارتباط با حضور شهید محمد حسن موهبتی در افغانستان.
اون روزها روزهایی بود که مقارن شد با اشغال افغانستان، البته نه اون کلی کاملش، بلکه پیشقراولان به اصطلاح ارتش سرخ روسیه داشتن دیگه در تدارک به اصطلاح صرف کردن جاپاشون در افغانستان بودن. اون روزها نقطه به اصطلاح برنامه ریزی و طراحی و روشنگری و تبیین و همه جانبه همین نقطه بود که حسن آقا بود، چون هم یک بخشی از بچه های خوشفکر تهران اونجا حضور داشتن و هم خود حسن آقا با همه محدودیت های ارتباطات اجتماعی کاملا جایگاهی داشت که ما بقیه رو مدیریت کنن. دیگه حسن آقا همون کمیته حاجی آباد رو که تشکیل داد، ناخودآگاه این نقطه شد خط مقدم به اصطلاح ورود به عرصه افغانستان، چون دیگه شما جای متشکل منصوب به دولت انقلاب نداشتین دیگه، دستگاهی نبودن که مثلا این ماموریت رو تحمل کنن. وزارت اطلاعات هنوز تقریبا شکل نگرفته بود، دستگاهی که از قبل انقلاب هم ارث رسیده بودن به انقلاب هیچ یکیشون اصلا زمینه نداشتن برای برداشتن این بار زمین مانده. این بار هم به علت سبقه شخص حسن آقا در آگاهی به چشمنداز به اصطلاح ماموریت انقلاب، پشتیبانی از مستضعفین، هم روحیه خاص حسن آقا در سلحشوری و جهاد و مسائل از این دست، هم همین که تنها جاپایی که تو اون منطقه دوردست از مرکزیت، شما الان تصور نکنین که ارتباطاتی که امروز وجود داره 50 سال پیش هم همین بوده. شما مسیر همین حاجی آباد و زیرکو رو تا بیرجن تا قاین که اصلا مسیر نبود به کلی، یعنی فقط موتورای ویژه میتونستن برن، البته حالا ارتباطات سازمانی هم با قاین نبود، همه با بیرجن بود. شما میخواستی مسافت بین حاج آباد تا بیرجند رو طی کنی، حتما باید یک روز کامل 20 ساعته باید مسیر طی کردی تا میرسیدی به بیرجند. الان این مسیر رو با احتیاط بری 2 ساعته میری. تنها نقطه به اصطلاح اتکای جریان حامی به اصطلاح مستضعفین در افغانستان همین جا بود دیگه. یه ارتشی بلوک شرق صاحب قدرت اون روز، اتحاد جماهیر شوروی اون روز، اصلا قابل مقایسه با شوروی امروز که 22 تا تیکه شده نیست ها به کلی. یعنی من اگر هم بگم اون روز اتحاد جماهیر شوروی با امروز آمریکا قابل مقایسه است، باز اشتباه است. اون روز هر دوی اینا دو قدرت قاهره، قدرتمند صاحب نفوذی که نیاز نبود اصلا به عرصه به اصطلاح زمینی وارد بشن و عملیات انجام بدن. نفوذشون، آوازشون، شهرتشون خودش فاتح به اصطلاح بسیار از کشورها بود اصلا. خب یه ملتی تحت چکمه یک رژیم اشغالگر، به حضور شما عرض کنم ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی، نه این شوروی 22 تیکه به هم ریخته، نه این شوروی که الان 3-4 ساله با یه بخشی از کشور خودش داره میجنگه در اوکراین، هنوز نتونسته یک مثلا کار جدی به اصطلاح چشمگیر تو دلبروی انجام بده، نه این شوروی، اون اتحاد جماهیر شوروی. خب به هر حال مردم هم مستضعفه، شعارهای امام و انقلاب هم به وجه حزب الله یا این رو از سالیان گذشته القا میکرد که باید دست مستضعفین رو بگیرن. اصلا آقا اگر بخوام بگم واقعا علمدار این حرکت و این اندیشه بوده از شک ندارم.
خیلی از این مجاهدینی که میخواستن کار بکنن یا میامدن ایران نیاز به پشتیبانی داشتن و هدایت داشتن، ایشون حمایت میکرد و حتی تو بحث تأمین تسلیحات مورد نیازشون، چه اونهایی رو که به اصطلاح میتونستن از طریق مجموعه های نظامی تهیه بکنن یا اونهایی که دستساز بودن، یعنی روز آخری که شون شهید شده بود یه تعداد زیادی لوله های سرایی آورده بودن که اینا برای تهیه کوکتل مولوتوف و اینها برده بودن که اونجا به دوستان بدن که بتونن از غذاها استفاده کنن در مبارزه های میدانی که مردم در افغانستان داشتن، که اینها رو ما خودم رفتم از خونه ایشون برداشتم و آوردم تو مجموعه قرارگاه.
مرحوم حسن آقا شاید قبل از انقلاب هم ایشون با افغانی ها ارتباطی داشت، منتها اون موقع بحث مجاهدین اینا نبود، ولی انقلاب که پیروز شد و شوروی که حمله کرد و مشکلاتی برای افغانستان به وجود آورد، ایشون به جرئت میتونیم بگیم که اولین نفراتی بود که با افغانی ها در ارتباط بود و اسلحه با اینها رد و بدل میکرد، به اونها میرسون از نظر پوشاک، از نظر تغذیه مالی و همینها سرآمد بود. یعنی عجیب بود توی این کمک رسانی به مردم مظلوم افغانستان.
با لحظات پایانی برنامه این هفته سفیران روح الله رسیدیم. قبل از خداحافظی خدمت شما دوستان عرض بکنیم که parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست، @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپ ماست که میتونید از این طریق سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان مطرح بفرمایید. سومین برنامه ای بود که در ارتباط با شهید محمد حسن موهبتی صحبت کردیم. بحث ما به پایان نرسید. همچنان میخواییم که زندگی شهید موهبتی را روایت بکنیم. هم بحث حضور در افغانستان که ناقص باقی ماند و هم بحث حضور شهید محمد حسن موهبتی در دفاع مقدس که یکی دیگر از فرازهای مهم زندگی شهید موهبتی است. دعوت میکنیم که حتما هفته های آینده هم ما را همراهی بفرمایید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
میگذرد کاروان روی گل ارغوان، غافل سالار آن سر به شهید جوان. در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان. Soon.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
از ورزش دوستان عزیز دعوت میکنیم که در این لحظه با برنامه خودشان مجله ورزشی همراه شوند به مدت 20 دقیقه.
مجله ورزشی.
به نام یکتای بی همتا، شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @radiodarimashhad دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید.
2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما عزیزان می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید.
با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان. رقابت‌های قهرمانی مویتای از طرف نمایندگی فدراسیون این رشته با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ میان 100 ورزشکار از کاتگوری‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار گردید. همکار من آقای خاوری گزارشی دارن که با هم مشنویم.
مسابقات موتای میان 100 ورزشکار از 6 ولایت با میزبانی ولایت بلخ در شهر مزار شریف برگزار گردید. مسئولان هدف از راه اندازی این رقابت ها را شناسایی چهره های برتر خوانده و تاکید میکنند با برگزاری این گونه مسابقات در پی ایجاد وحدت و همبستگی میان ورزشکاران هستند.
در مسابقات قهرمانی مویتای میانی ولایت های افغانستان به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی ملت افغانستان که مسابقات به میزبانی ولایت بلخ راه اندازی میشه، الحمدلله این مسابقات بیشتر از 100 ورزشکار در این مسابقات داشت اشتراک داره که در بین 6 ولایت این مسابقات ما راه اندازی کردیم که الحمدلله دیگه امروز هم مسابقات جریان داره، دیگه بتونیم بخیر ان شاء الله که برنامه خوبتر عالی‌تر بگیریم. هدف از این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر برای مسابقات ملی است و همچنان اتحاد هم دیگر پذیر میان زون شمال و زون شمال و شمال شرق است.
شمار از ورزشکاران که از ولایت‌های گوناگون به این مسابقات اشتراک کردند از برگزاری این رقابت‌های ابراز خرسندی می‌کنند و از مسئولان ورزش کشور خواهان زمینه‌سازی اشتراکشان در مسابقات بیرون مرزی هستند.
این مسابقه این بسری کمربند کمربند دارند و وزن خود فیلان قرمانی وزن است. خواجه از دامه دارن که تمور تشویق کنه تا بده جوانای ما از کارهای بعد رو به ورزش رو بیارن، تشویق کنه رو به ورزش دیگه نمیخواستم
این مسابقه را برای ما فراهم کنه برای ما جوانا، یعنی خیلی خیلی جای منظم است. اولین دار مسابقه خیلی بر اساس گرفته شده است از رئیس های منظم، امید خواهش داریم که برای ما مسابقه بیرون مرزی را به خیر انداز چیز کنند و خیلی تشکر خاص میکنم استاد سدیلی استاد که همچون مسابقه را برگزار کرده است.
تشکری کنیم از برگزار کننده مسابقات، چون همچون مسابقات را برگزار میکنه برای رشد جوانان و خواهان ما میاد که مسابقات زیادی برگزار کنند تا ما بتوانیم مسابقات بیرونی کشوری که در کشور خود مدال های طلا را بیاریم.
این در حال است که بلخ از آغاز حکومت امارت اسلامی شاهد میزبانی مسابقات در رشته های مختلف ورزشی بوده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
رقابت‌های قهرمانی پارکور از طرف فدراسیون ملی این رشته با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت خوست میان 120 ورزشکار از 15 ولایت افغانستان که از چندی به این سو در مرکز این ولایت ادامه داشت و پایان رسید. در این پیکارها ورزشکاران ولایت بلخ مقام اول، ولایت کابل مقام دوم و ورزشکاران ولایت خوست مقام سوم را از آن خود نمودند. شنوندگان عزیز، تیم فوتسال افغانستان جهت برگزاری رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا عازم میانمار شد. همکارمان آقای حسین زاده از نحوه آمادگی این تیم و اردوی برگزار شده در مشهد مصاحبه‌ای دارند با آقای مرتضوی، سرمربی ایرانی تیم فوتسال افغانستان، که دعوت می‌کنیم این مصاحبه را شنونده باشید.
سلام می‌کنم خدمت شما، خدمت همه مردم خوب افغانستان. به هر حال حدود 15 روزه که اردوی داریم در شهر مشهد و الان در هفته سومش رو سر می‌بریم. آماده سازی برای مسابقات میانمار و بعدش برای مسابقات شالا کشورهای اسلامی این اردو رو زدیم و تقریبا تعداد 27 بازیکن در این اردو شرکت کردن که به مرور از تعدادشون کاسته شده و الان انشالله عازم کشور میانمار هستیم برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا.
روی بازیکنان در حال حاضر چگونه است؟
عرضم موضوعتون که بسیار عالی، اصلا سطح بچه های افغانستان به مراتب نسبت به گذشته با یه اعتماد به نفس خیلی خیلی بالاتر، با یه که عزم خیلی بالاتر و انشالله حرفای خیلی خوبی رو افغانستان در سطح آسیا خواهد زد و انشاءالله در آینده در سطح دنیا باشه.
بازیکنانی که در حال حاضر در اردوی تیم ملی فوتسال افغانستان حضور دارن، اگر بفرمایید که چه تعدادی از مهاجرین افغانستانی داخل ایران هستند، چه تعدادی از داخل افغانستان یا عیاران از کشورهای خارجی به اردو حضور دارن؟
خب ما برای اولین بار حدود 14 نفر از داخل خود افغانستان به این اردو در حقیقت دعوت کردیم. خب اکثر عموم بازیکنان ما مهاجرین بودن، ولی در حال حاضر چند تا بازیکن خوب دیگه از خود داخل افغانستان پیدا کردیم که در اردوهای ما حضور پیدا کردن، ولی از کشورهای خارجی نداریم. یا کسایی هستن که از ایران یعنی داخل ایران بودن مهاجرین یا از داخل افغانستان؟
جناب مرتضی، ایران یک کشور مطرح در عرصه فوتسال هست در جهان. این چقدر تانسته تأثیر بگذاره بر بازی‌های تیم ملی فوتسال افغانستان؟
خب قطعا خیلی تأثیر گذاره، چون این قرابت و نزدیکی دو کشور باعث پیشرفت فوتسال افغانستان هم شده. همجوری که میبینیم ما اردوهامون در کشور ایران برگزار میکنیم و خوبیش اینه که تیمای خیلی خوبی اینجا حضور دارن که میتونیم مسابقات و بازیهای دوستانه با کیفیتی رو انجام بدیم. از طرفی خب اقامت بازیکنهای مهاجر در ایران باز باعث شده که حتی وقتی ما اردو نداریم اونا در مسابقات تورنمنت های مختلف داخل ایران شرکت میکنن و یا در لیگ برتر ایران، و این باعث پیشرفت فوتسال افغانستان شده.
خب در جمهوری اسلامی ایران جوانان زیادی از مهاجرین افغانستانی زندگی میکنن که بسیار علاقمندن در عرصه فوتسال بدرخشن، شاید بسیار استعداد وجود داشته باشه که شناخته شده نیستن. با توجه به اینکه خب جناب عالی سرمربی تیم ملی فوتسال هستن و او هم در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دارن فعالیت میکنن، این چهره هایی که بخواین شناخته شن، دیده شن، چه کار باید بکنن تا بتونن در عرصه دیده شن و شناخته شن؟
عرضم بزرگ سوال بسیار خوبی بود. ببینید دو بخش داره کار. یه بخشش این بود که ما لیگ برتر فوتسال افغانستان که ویترین در حقیقت فوتسال افغانستان هست و از نزدیک بارها مشاهده کردیم، یه سری بازیکنانی که قبلا اصلا دیده نشده بودن یا کسی نمیشناخت اونجا دعوت کردیم. همچنین از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان خواستیم که شرایطی رو فراهم کنه که داخل افغانستان بتونیم در 3 یا 4 ولایت ایشالا حضور پیدا کنیم و از داخل ولایت باز استعدادهای خیلی خوب رو در مرحله بعدی به تیم ملی دعوت کنیم. اینجوری باعث بشه که تمام بازیکنها، تقریبا عموم بازیکنهایی که لیاقت دارن دیده بشن و چه بسا برای تیم ملی کشورشون هم بازی کنن.
در حال حاضر غیر از کمکهایی که خود فدراسیون فوتسال افغانستان برای تیم ملی انجام میده، آیا حمایت کننده مالی دیگه هم تیم ملی فوتسال افغانستان داره؟
بله، ما حامی بزرگ تیم ملیمون بعد از فدراسیون آقای محمد نصیر صداقت هستش که مدیر تیم ملی هم هستن. ایشون چند ساله که زحمت برگزاری اردوهامون به ویژه در ایران، تیکت‌های رفت و برگشت بازیکنان، حضورشون در اردوها، تهیه البته و امکانات و انجام یا هماهنگی با فدراسیون برای برگزاری اردوهای و بازی های دوستانه در خارج از کشور رو انجام میدن. از طرفی فدراسیون هم خب از محل درآمدهاش از فیفا این بازی های دوستانه رو پوشش میده کامل که ما بتونیم در مسابقات مختلف شرکت کنیم.
احیانا اگر تیم ملی فوتسال افغانستان با چالش های مواجه باشه، اون چالش ها از نظر شما چی هست در حال حاضر؟
بیشترین مشکل ما مشکل صدور روادید در کشورهای مختلف هستش، ولی خب ما تا الان اینقدر در این زمینه جدی بودیم که این مشکلات در حقیقت به چش نیامده. ولی خب مشکلات دیگه داریم. ما مثل تیمای خیلی خوبه که یعنی به لحاظ مالی در کشورهای دیگه دارن سرمایه گذاری میکنن در فوتسال نیستیم، ولی خوبیشه که هم بازیکنامون به این شرایط عادت کردن، هم ما مربیا، و باز با وجود این مسئله میتونیم اردوهای دراز مدت رو برگزار کنیم و نتایج خوبی هم بگیریم.
رقابت‌های انتخابی گلف میان 45 ورزشکار از سوی فدراسیون ملی گلف در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت کابل در میدان سبز ورزشی گلف بند قرقه برگزار گردید. در پایان 20 ورزشکار برای تیم منتخبی ولایت کابل انتخاب شدند که از این میان نور احمد فاضل مقام اول، حشمت الله سروری مقام دوم و عبدالرزاق سروری مقام سوم را از آن خود کردند. شنوندگان عزیز، در مورد برگزاری رشته‌های مختلف ورزشی در ولایت ننگرهار همکارمان آقای شینواری گزارشی دارند که با هم این گزارش را شنونده می‌باشیم.
ولایت ننگرهار در هفته گذشته شاهد برگزاری مسابقات رشته‌های مختلف ورزشی بود. شاهد الله فضل‌زاده سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننگرهار می‌گوید در هفته گذشته برای انتخاب تیم ولایتی و اسپورت بین 30 تن از ورزشکاران این رشته در جمنازیم ناحیه پنجم شهر جلال آباد مسابقات انتخاباتی راه اندازی گردیده بود که در نتیجه 15 تن برای عضویت در تیم ولایتی و اسپورت راه یافتند. فضل زای گفت برای آرامش ذهنی نوجوانان و جوانان آسیب دیده در زمین درزه اخیر ولایت کنر نمایشات جالب ورزشی اجرا گردید که مورد تشویق تماشاچیان قرار گرفت.
پور ورزشکاران لور کنر ولایت کی د زلزله ځپل هیوادوار د ذهنی آرامتیا په موخه د پارکور شاندار او درخون کی نمایشات تر سره شو.
سخنگوی اداره المپیک و تربیت بدنی ولایت ننګرهار گفت مسابقات مجدنی در میدان ورزشی فوتبال شهر جلال آباد بین 80 تن را اندازی گردیده بود که در نتیجه 40 تن مجدنان توانستند به حریفانشان پیروز شوند. همچنان در هفته گذشته مسابقات تیبال کرکت که مدت یک ماه قبل به مناسبت یاد بودی وفات متی الله تراب شاعر شناخته شده کشور راندازی گردیده بود به پایان رسید. شاهد الله فضلزی افزود در ناحیه نهم شهر جلال آباد مسابقات تیبال کرکت بین 20 تیم محلی کرکت آغاز گردید که برای مدت ادامه خواهد داشت. همچنان مسابقات تیبال کرکت که مدت 25 روز قبل در ولسوالی شیوه این ولایت راندازی گردیده بود به پایان رسید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
دو خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ملی کشتی آزاد ایران در پایان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان 2025 در زاگرب بالاتر از تیم آمریکا ایستاد و به عنوان قهرمانی جهان دست یافت. ایران پس از 12 سال و سال 2013 توانست دوباره عنوان قهرمانی رقابت‌ها را کسب کند. تیم کشتی ژاپن هم بعد از آمریکا به مقام سوم رقابت‌ها دست یافت. بسکتبال آلمان برای دومین بار در تاریخ قهرمان اروپا شد. این تیم در فاینال در پایتخت لتونی با نتیجه 88-83 تیم ترکیه را شکست داد و قهرمانی اروپا را از آن خود کرد. خبرهایی از جهان فوتبال. لیگ قهرمانان اروپا، پیروزی رئال مادرید و تساوی یوونتوس مقابل دورتموند. تیم فوتبال رئال مادرید در خانه المپیک مارسی به میدان رفت و با دو گل از روی نقطه پنالتی به پیروزی رسید. یوونتوس در حالی مقابل دورتموند به میدان رفت که با پیروزی در دربی ایتالیا روحیه خوبی داشت، اما در نهایت این بازی مهیج و پرگل به تساوی 4-4 انجامید. تاتنهام در لندن و ورزشگاه خانگی خود موفق شد با نتیجه حداقلی 1-0 ویارئال را شکست دهد. تیم قره‌باغ در خانه بنفیکا موفق شد با نتیجه دور از ذهن 3-2 میزبان قدرتمند خود را شکست دهد و شگفتی ساز شروع مسابقات لقب بگیرد. تیم فوتبال تراکتور ایران در اولین دیدار خود در لیگ نخبگان در ورزشگاه راشد شهر دبی به مصاف شباب الاهلی امارات رفت که این مسابقه با تساوی 1-1 خاتمه یافت. تیم فوتبال الهلال عربستان هم از صد الدحیل قطر با نتیجه 2-1 گذشت. تیم فوتبال الاهلی عربستان نیز برابر نصف قاشی ازبکستان با پیروزی 4-2 رسید و تیم از شورته عراق مقابل از صد قطر با تساوی 1-1 متوقف شد. تیم فوتبال بارسلونا در بازی هفته سوم لالیگا اسپانیا مقابل والنسیا به میدان رفت و با نتیجه پرگل 6-0 به پیروزی رسید. تیم فوتبال رئال مادرید نیز در دیداری خارج از خانه مقابل رئال سوسیداد به میدان رفت و به پیروزی 2-1 دست یافت. اتلتیکو مادرید در دیداری خانگی پذیرای ویارئال بود و موفق شد مهمان خود را با نتیجه 2-0 شکست دهد. اتلتیک بیلبائو نیز در خانه 1-0 به آلاوز باخت.
بازی بزرگ فصل سری ای ایتالیا بین تیم‌های فوتبال یوونتوس و اینتر موسوم به دربی ایتالیا در چارچوب رقابت‌های هفته سوم با پیروزی 4-3 یوونتوس در پایان یک رالی دیدنی از گلزنی‌های دو تیم خاتمه یافت. ناپولی 3-1 فیورنتینا را شکست داد. تیم فوتبال میلان هم میزبان بولونیا بود و موفق شد حریف را با نتیجه حداقل 1-0 شکست دهد. در سایر بازی‌های برگزار شده این نتایج رقم خوردند: آتالانتا 4 لچه 1، پیزا 0 اودینیزه 1، ساسلو 1 لاتسیو 0. بدین ترتیب ناپولی و یوونتوس تنها تیم‌های نو امتیازی جدول می‌باشند. و تیم‌های فوتبال منچستر سیتی و منچستر یونایتد در مهمترین بازی هفته چهارم لیگ به میزبانی سیتی به میدان رفتند و این شاگردان پپ گواردیولا بودند که بازی را با نتیجه 3-0 به سود خود خاتمه دادند. تیم فوتبال لیورپول هم در دیداری خانگی میزبان برنلی بود و به شکلی کاملا دراماتیک و با نتیجه 1-0 به پیروزی رسید. چلسی در دیداری خارج از خانه مهمان برندفورد بود و با تساوی 2-2 مقابل میزبان خود متوقف شد. در سایر بازی‌های برگزار شده این نتایج رقم خوردند: بورنموث 2 برایتون 1، کریستال پالاس 0 ساندرلند 0، اورتون 0 آستون ویلا 0، فولام 1 لیدز یونایتد 0، نیوکاسل 1 وولورهمپتون 0. با بخش ورزش سلامتی با ما همراه باشین.
فواید فعالیت بدنی مستمر: بهبود عملکرد قلبی ریوی و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر، کاهش میزان مرگ و میر و ناکارایی، بهبود وضعیت روحی روانی و اعتماد به نفس، کاهش در تعداد دفعات بستری شدن در بیمارستان و مخارج درمانی. با ورزش سلامتی را با بدنتان هدیه بدهید.
تا مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بنامه خداوند بخشنده مهربان، دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 15 دقیقه در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید. برای اولین بار در جهان پزشکان چینی ریه خوک را به یک انسان پیوند زدند. جراحان در چین برای نخستین بار در جهان ریه یک خوک را که با مهندسی ژنتیک اصلاح شده بود با موفقیت به یک انسان مرگ مغزی پیوند زدند. این ریه برای 9 روز در بدن گیرنده زنده و فعال باقی ماند. این دستاورد گامی مهم اما اولیه در حوزه پیوند اعضا از حیوان به انسان محسوب می شود. حوزه‌ای که هدف نهایی آن حل بحران جهانی کمبود عضو است. با این حال کارشناسان تاکید می کنند که تا رسیدن به کاربرد بالینی این روش و ویژه برای ریه ها راه بسیار درازی در پیش است. این عمل آزمایشی بر روی یک مرد 39 ساله که پس از خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود انجام شد. تیم جراحی در شفاخانه دانشگاه پزشکی گوانگژو پس از دریافت رضایت خانواده بیمار ریه یک خوک را که 6 تغییر ژنتیکی برای کاهش خطر پس زدن عضو در آن اعمال شده بود به بدن بیمار پیوند زدند. نتایج اولیه امیدوار کننده بود. بدنه گیرنده دچار پس زدگی فوق حاد که یک واکنش ایمنی سریع و شدید است نشد و ریه در ساعات اولیه عملکرد خوبی داشت، اما مسائل دیگری به سرعت خود را نشان دادند. پس از 24 ساعت علائم اولیه پس زدگی از جمله تجمع مایعات و آسیب به بافت ریه مشاهده شد. با وجود استفاده از داروهای قدرتمند سرکوب کننده سیستم ایمنی، بدن گیرنده به تدریج شروع به حمله به عضو پیوندی کرد و در طول 9 روز آسیب بریه به طور قابل توجهی افزایش یافت. در نهایت این آزمایش در روز 9 و به درخواست خانواده بیمار متوقف شد. کارشناسان تاکید می کنند که ریه پیچیده ترین عضو برای پیوند حتی در پیوندهای انسان به انسان است. برخلاف قلب یا گرده، ریه ها به طور مداوم با محیط بیرون در تماس هستند و باید در برابر آلودگی ها، ویروس ها و باکتری ها از خود دفاع کنند. این امر باعث می شود که سیستم ایمنی در ریه بسیار حساس و فعال باشد و در نتیجه احتمال پس زدن عضو پیوندی در آن بسیار بالاتر است. تمام کارشناسان متفق القول هستند که این مطالعه یک گام مهم و یک تجربه یادگیری مؤثر است. این آزمایش به دانشمندان اجازه داد تا موانع ایمنی، فیزیولوژیکی و ژنتیکی را که باید بر آنها غلبه کرد از نزدیک مشاهده کنند. با این حال هیچ کس این دستاورد را به عنوان یک موفقیت بالینی تلقی نمی کند. دکتر آدام گریزمر از جراحان پیوند در دانشگاه نیویورک می گوید هیچ کس برای یک پیوند ریه 9 روزه ثبت نام نمی کند. پژوهش جدید میگوید واکسن زونا میتواند خطر حمله قلبی را تا 20% کاهش دهد. زونا نام یک بیماری شایع است که میلیون ها نفر را در سراسر جهان درگیر میکند و باعث لکه‌های پوستی دردناک میشود. این بیماری میتواند به مشکلات جدی‌تری مانند ناشنوایی، درد مزمن و نابینایی منجر شود و در